ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بنابر آمار رسمی، تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان بالاتر از 100 نفر در روز است. در پی انتقال به زندان اوین، حکم زندان و شلاق به نرگس محمدی ابلاغ شد. علی خامنه ای تشویق نخبگان به ترک کشور را خیانت خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. بنا به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته 125 تن دیگر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار رسمی که بسیار کمتر از رقم واقعی جان باختگان کرونا ارزیابی می شود، تا امروز و با گذشت کمتر از 2 سال از شیوع کرونا در ایران، حدود 129 هزار نفر قربانی این بیماری شدند. تعداد مبتلایان در 24 ساعت اخیر هم بیش از 6 هزار تن اعلام شده است. وزارت بهداشت تعداد کسانی که 2 دوز واکسن دریافت کردند را بیش از 43 میلیون نفر اعلام کرده و میگوید 56 میلیون تن دیگر 1 دوز واکسن را دریافت کردند. با ورود نزدیک به 100 میلیون دوز واکسن به ایران، روند واکسیناسیون تسریع شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این مدافع حقوق بشر و فعال مدنی در پی بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. بنابراین خبر، خانم محمدی در تماسی از زندان اوین گفته است که حکم 3 ماه زندان به او ابلاغ شده و مسئولان زندان در صدد اجرای حکم 80 ضربه شلاق او هم هستند. نرگس محمدی که پیشتر سالها زندانی بوده، پس از صدور این حکم تازه علیه خود با ناعادلان خواندن آن به رادیو فردا گفته بود:
من اعلام میکنم چنانچه بخوان شلاق به من بزنن، چون به هر حال اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره، مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن.
نرگس محمدی با اتهاماتی چون تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و افترا درباره اتهام شکنجه‌گری به تحمل زندان و شلاق محکوم شد. این فعال مدنی در طول حدود 1 سالی که از زندان آزاد شده، بارها به طور موقت بازداشت شده بود. او روز سه‌شنبه در پی حضور بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 دستگیر شد. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور گفت عناصری که در بعضی دانشگاه ها جوانان نخبه را به ترک کشور تشویق می کنند، خیانت می کنند. این اتهام توسط رهبر جمهوری اسلامی در زمانی مطرح می شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را داراست و سالانه 10,000 متخصص تحصیل کرده کشور را ترک می کنند. از دلایل این پدیده نیز بی‌ثباتی اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی و همچنین آزادی‌های مدنی عنوان شده است. در سال گذشته بنابر آمار رسمی، سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران حدود 39% بوده است. و اما در ششمین جلسه از 7 جلسه محاکمه حمید نوری که در کشور آلبانی در جریان است، حسین فارسی، عضو سازمان مجاهدین خلق، به عنوان شاکی و شاهد گفت که علاوه بر اعضای اصلی هیئت مرگ، دادستان وقت کرج و رئیس وقت اطلاعات کرج را هم در اتاق هیئت مرگ دیده است. حسین فارسی، عضو سازمان مجاهدین خلق و از شاهدان و شاکیان حاضر در این دادگاه، به این بخش خبری رادیو فردا به ما پیوسته تا درباره جزئیات بیشتری از این دادگاه که امروز برگزار شد از او بشنویم. خوش آمدید آقای فارسی به این بخش خبری رادیو فردا. به ما بگید امروز در این دادگاه چه گذشت و شما چه گفتید؟
خواهش میکنم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا در هر کجا که هستند، مخصوصا در ایران. البته عرض کنم به حضور شما که من امروز توی دادگاه به عنوان تنها شاکی این پرونده، کسی که در این پرونده هست و روز هشتم مرداد در جلو هیئت مرگ رفته و در راه رو به مرگ بوده، من در دادگاه شهادت دادم و وقایع روز هشت مرداد رو گفتم. روز هشت مرداد از یک بابت روز مهمی هستش در ایام قتل عام، اون هم به این دلیل که به اصطلاح سنگین ترین موج کشتار در همون روز هشتم به وقوع پیوسته و از صبح تا شب اینا مشغول کار بودن و تعداد بسیار زیادی رو اون روز عدم تیر گذروندن. من مشاهدات خودم رو از اون روز گفتم و اینکه حمید نوری رو در چه حالی دیدم.
در چه حالی دیده بودید؟ اگر ممکن.
در حالی که بله، حمید عباسی در آخرین سری که برای اعدام بردند، ناصریان تعداد زیادی رو اون شب اسم خوند و به حمید خطاب به حمید عباسی با صدای بلند گفت اینا رو ببر بندشون، و حمید عباسی به اتفاق یک پاسداری به نام فرج که اسم اصلیش مرتضی رویایی هست و همراه دوست پاسدار دیگه این صفحه طولانی رو به طرف ته راه رو بردن، یعنی برای اعدام در واقع بردن، که بیشتر هم بندهای من در همون روز اعدام شدند و چهار نفر از هم بندهای من تو همون صف آخرین سری برای اعدام در واقع برده شدند.
آقای فارسی، حمید عباسی که شما میگی، حمید عباسی که فرمودید، حمید عباسی آیا همین حمید نوری هست که الان دادگاه دربارش
بله
تشکیل؟
بله، این دقیقاً همون حمید نوری، همون حمید عباسی هست که الان تحت عنوان به اسم حمید نوری که معلوم شده که اسم اصلیش حمید نوری است و داره محاکمه میشه. اولا که شکل قیافه و قد و قوارش همونه که اون موقع بوده، و ثانیاً مهمترین سند برای شناسایی این در واقع تصریح خود ناصریان هست، همون قاضی مقیسه، که در یک مکالمه‌ای که سازمان مجاهدین فایل صوتی این مکالمه رو منتشر کرده، خود این مقیسه یا به قول ما ناصریان به صراحت تایید میکنه که این همون حمید عباسی هست و اصلا داستانشون میگه. ما که اون موقع نمیدونستیم که منشأ به اصطلاح این اطلاعات این کی بوده، کی رفته اینو لو داده و چیز، و ناصریان اون موقع گفت.
آقای فارسی، این حمید نوری امروز بله. در این آقای حمید نوری یا حمید عباسی امروز در دادگاه چگونه حضور داشت؟ آیا شاهد صحبت‌های شما هم بود؟
بله، اونجا نشسته بود و گوش میکرد و یک به اصطلاح دوربین رو بردن روش به من نشون دادن که آیا این همینه. بعد من نگاه کردم و تایید کردم که این همون شخصه که من توی راه مرگ زندان گوهردشت دیدم و در مقاطع مختلف دیدمش.
یعنی از طریق ویدیویی در دادگاه شما حضور داشت. آیا واکنشی هم نشون داد آقای حمید نوری یا حمید عباسی؟
تا جایی که من متوجه شدم نه، یه به اصطلاح هیچ حرفی نزد، هیچ به اصطلاح واکنشی رو به اصطلاح چیزا نداشت، فقط چهرهش رو دوربین نشون داد و قد بعدش هم که دوربین رفت روی وکلا و اینا.
درباره ادامه جلسه هم در حد یک دقیقه برای ما بگید که چه گذشت، خواهش میکنم.
در ادامه جلسه نکته‌ای که من گفتم، یکی در مورد اعدام خواهران ما در زندان گوهردشت از زنان کرمانشاهی که من یک نفر از اونها رو دیدم در روز 18 هم، البته که البته دقیق نفهمیدم که کی هست و نفهمیدم چه اتفاقی براش افتاد، ولی من دیدمش اونجا. و نکته بعدی که به سر من بهش اشاره کردم این بود که یک شاهد دیگری هم در زندان گوهردشت در همون روز 18 مرداد که اصغر مهدیزاده رو برده بودن سالن مرگ رو نشون داده بودن، یک نفر دیگه هم که با اسم کوچیکش رضا هست اون رو هم برده بودن و اون رضا کنار من نشسته بود، حمید عباسی اینو ورش داشته بردتش توی سالن مرگ، همون حسینیه برده و نشونش داده مثلا صحنه اعدام ها رو. اینها نکاتی بود که من برای دادگاه گفتم و نکته بعد هم اسنادی بود که من بر اساس اونها صحبت میکردم که من برای دادگاه توضیح دادم که اینها مستند بوده، ما یادداشت کردیم، یادداشتمون از زندان بیرون آوردیم و اینها رو به این دلیله که به اصطلاح به دقت میتونیم بیان بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما حسین فارسی، شاکی و شاهد در ششمین جلسه محاکمه حمید نوری یا اینطور که گفتن حمید عباسی که در کشور آلبانی در جریانه. سپاسگزارم از شما. خبرهای مرتبط با احتمال واردات خودروهای خارجی به ایران یکی از پرتکرارترین موضوعات رسانه‌ها در ماه‌های اخیر بوده. در تازه‌ترین مورد، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه در مصوبه اجازه دادند تا در ازای صادرات خودرو یا قطعاتش هر شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به واردات خودرو کند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سریال اعلام تصمیمات مختلف درباره واردات خودرو ادامه دارد. فضای رسانه‌ای ایران در ماه‌های اخیر مملو از اعلام تصمیمات مختلف درباره آزاد یا ممنوع شدن واردات خودروی خارجی بوده است. قسمت دیگری از این سریال روز چهارشنبه با مصوبه مجلس رقم خورد. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی حالا می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. این مصوبه در قالب تصویب مواد مختلف طرح ساماندهی صنعت خودرو تایید شد. واردات خودرو به ایران چند سالی است که به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حوزه اقتصادی تبدیل شده است. کیفیت پایین خودروهای تولید داخل ایران در کنار گرانی روزافزون آنها از موارد شکایت دائمی طیف‌های مختلفی از مصرف کنندگان ایرانی بوده است. مسئولان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در مقاطع گوناگون اقداماتی برای واردات خودرو انجام دادند، اما هر بار به دلایلی این تصمیم متوقف شده است. در 3 سال پایانی دولت حسن روحانی واردات خودرو ممنوع بود و حاصل این ممنوعیت افزایش قیمت شدید خودرو در بازار و ایجاد رانت برای تولید کنندگان و خریداران خودروهای شرکت‌های داخلی شد. در 1 ماه اخیر نیز موضوع افزایش چشمگیر قیمت خودرو باعث بالا گرفتن دوباره بحث واردات خودرو شده است. بازار انحصاری خودرو در ایران که مدیریت آن در اختیار 2 شرکت دولتی ایران خودرو و سایپاست، هر بار که این کارخانه ها قیمت های جدیدی را اعلام می کنند دچار شوک شدید قیمتی می شود. اتفاقی که در هفته گذشته نیز رخ داد و دامنش آنقدر وسیع بود که باعث ورود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به آن و صدور دستوری از سوی او برای توقف افزایش قیمت ها شد. موضوعی که البته از التهاب بازار خودرو نکاست. اتفاقات بازار خودروی ایران و تداوم بحث‌ها درباره واردات خودروی خارجی در حالی روی می‌دهد که چند سالی است صادرات خودرو از ایران به کشورهای اطرافش هم در رکود رفته است. در یکی از تازه‌ترین موارد 2 روز پیش اتاق بازرگانی تهران خبر داد که دولت سوریه مجوز واردات خودروها و قطعات ایرانی را لغو کرده است. بر همین اساس طی دست کم 1.5 سال گذشته هیچ خودروی ساخته ایران اجازه ورود به سوریه نگرفته است. 1 ماه پیش هم وبسایت تجارت نیوز خبر داده بود که عراق با افزایش استانداردهای کیفی صادرات خودرو از ایران به این کشور را محدود و در مواردی قطع کرده است. همین امروز هم حسین پیرمؤذن رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان گفت به دلیل مسائل سیاسی صادرات خودرو به جمهوری آذربایجان متوقف شده است. در این شرایط باز کردن کلاف سردرگم واردات و صادرات خودرو و قیمت آن روز به روز سخت‌تر می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما با 1 خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران گزارش وبسایت اویل پرایس درباره قراردادی درباره اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس را رد کرد و آن را با سرویس‌های ویژه آمریکا مرتبط دانست. در گزارش اویل پرایس آمده بود که این قرارداد اکتشاف و توسعه از جمله موارد توافق 20 ساله میان ایران و روسیه بوده و ارزش آن چند تریلیون دلار است. در این گزارش به رقم دقیق قرارداد اشاره نشده، اما گفته شده بود که سهم شرکت‌های روسی و چینی در این قرارداد بیشتر از سهم ایران خواهد بود. هنوز مقام‌های ایرانی واکنشی به این گزارش نشان ندادند. 21:15 است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.